الان خسته نباشید. آقا کاظم زاده عزیز، من نمیدونم بازی نکردن پرسپولیس چه خللی توی کارهای تاکتیکی بعضی از باشگاه‌ها داره. پرسپولیس برای قهرمانی آسیا داره می‌جنگه. تیم‌ها فرض بر این می‌گیرن که پرسپولیس تو لیگ نیست. برن بجنگن برای قهرمانی تو لیگ ایران. ممنون، خدا.
خیلی ممنونم از تمام تماساتون شنوندگان محترم. همچنان 2230-2013-78 در اختیار شما، 30306 سامانه پیام کوتاهمونه و 10:30 دقیقه است هشتگ تقدیم شما. درود بر شما، مرسی که همراهمون هستید. امیدوارم حالتون حال اللهیار صیادمنش باشه بعد از گلی که به لستر سیتی زد. رویایی که شاید تا چند سال پیش فقط از پشت کنسول‌های بازی واقع می‌شد، اما حالا آخرین پست اینستاگرامی اللهیار اون هم با این عنوان. از امروز میتونید من رو نینجا صدا کنید. از گل واقعی اللهیار در لیگ اروپا که بگذاریم، باید بریم سراغ دو تا از اکانت‌های تقلبی به اسم همین تورنمنت که صرفاً به خاطر شوخی و کنایه‌ای که با پرافتخارترین تیم چمپیونز لیگ داشتن، اینقدر توییتشون بالا اومده و مورد استقبال کاربران قرار گرفته. اولی خوش آمدگویی به رئال مادرید هست بعد از نتایج ضعیفشون، و دومی انتظار برای تقابل کروس و اوبامیانگ، تقابل واقعی بعد از دعوای مجازی که در توییتر داشتن. طعنه بعدی توییت ترول فوتبال هست، خطاب به باشگاه چلسی و البته سرمربی باهوششون فرانک لمپارد، که مصاحبهش در اکانت رسمی این باشگاه منتشر شد، اما قسمتی از حرفهاش تبدیل شد به دستمایه طنز برای کاربران این صفحه اجتماعی. لمپارد گفته بود این تورنمنت دو بخشه، یک بخش گروهی و یک بخش حذفی. ترول فوتبال هم اینطور جواب داد: حالا میفهمیم که چرا به لمپارد میگن یک نابغه واقعی. فرانک خالد هم به نقل از کالچو مرکاتو در توییتر خودش نوشت ستاره چلسی یعنی بیل گیلمور میتونه هدف اصلی قولهای سری آ مثل یوونتوس در ماه ژانویه باشه. اما کایل کازما توییت دو کلمه‌ای و پرحرف و حدیث لبران جیمز بود در پاسخ به یکی از سوال‌های توییتری که پرسیده بودن به نظر شما امسال چه کسی میتونه در NBA یک پرش فوق‌العاده انجام بده. پرش البته در هر دو معنای اون بود، هم پریدن پای سبد و هم یک موفقیت بی‌نظیر در کارنامه فردی، اما کامنت‌هایی که روی این توییت اومده عالیه. از کسی که پرسیده بود بله این پرش باید به سمت کنفرانس شرق باشه، یا کسی که گفته بود اگر لبران حمایت کنه من همین کار رو انجام میدم، و یا کس دیگری که شک کرده بود تا مبادا لبران جیمز این توییت رو در قبال یک PS5 انجام داده. از همراهیتون سپاسگزارم. با برنامه جام جهانی ساعت 10:33 دقیقه است میخوام گفتگو بکنم با آقای ملک محمدی، دبیر محترم فدراسیون تیراندازی. سلام، وقت بخیر.
سلام، روز شما بخیر. عرض ادب خدمت تمام شنوندگان خوب شما.
سپاسگزارم. آقای ملک محمدی، خانم الهام هاشمی چرا اینقدر طولانی شد؟ چرا دو ماه هیچ وضعیتی مشخص نبود؟ خیلی وقت فکر کنم از مرداد قرارداد ایشون تموم شد، ولی بالاخره قرارداد باهاشون امضا شد. آیا این گپی که به وجود اومد، این فاصله که به وجود اومد، به سهمیه های ما در المپیک خدشه وارد نمیکنه؟ نه از اینکه حذف بشن، از اینکه آماده نباشن.
بچه‌ها در منازلشون دور تمرینی داشتن، باز هم تحت نظر مربی خوب خودشون بودن.
یعنی خانم هاشمی اونجا داشتن تمرینشون میدادن؟
دورا دور، بله دور تمرینی، چون سلاح و مهماتشون بچه دستشون بوده، تمام تجهیزاتشون برده بودن با خودشون و عادت داشتن به این نحوه تمرین، آمادگی جسمانیشون هم حفظ کرده بودن. اما همه از من و شما انتظار داشتن که زودتر اردوهای منسجم و منظمشون شروع بشه، که خوشبختانه باز به همین سیاق کلامی که فرمودید، به لطف فدراسیون و خانم هاشمی و وزارت محترم ورزش و کمیته ملی عزیز المپیک مشکلات برطرف شد. نگرانی نداریم، انشالله از روز آینده که فردای کاری باشه تمریناتمون به جد شروع میشه. ما هم الان در تدارک و آماده کردن
مشکل چی بود آقای ملک محمدی؟
بله بله،
مشکل چی بود با خانم هاشمی؟
نحوه انعقاد قرارداد سر موضوعات متفرقه و مسائل مربوط پشتیبانی بود که خب ایشون حساسیت‌های قابل قبول فنی داشتن، ما هم موظفیم برطرف کنیم. منتها خیلی دوست داشتیم که آرام آرام و در یک مسیری که فدراسیون هم بتونه کارهای خودش رو، بچه هم بیان تمریناتشون رو داشته باشن، انجام بده. ایشون هم به درستی اصرار داشتن که میبایستی تمامی خواسته های فنی من محقق بشه.
الان محقق شد با تمام خواسته های خانم هاشمی جان؟
تمامی موضوعات فنی مورد نظر خانم هاشمی و مورد نظر بچه های تیم ها انجام شده. عرض کردم الان هم ما همه تدارکات لازم رو دیدیم و منتظر شروع اردوهای منتظم.
یه نقطه، خانم خدمتی، خانم نجم خدمتی از المپیان های تیراندازی ما بهش اشاره کردن، گفتن که توی این دو ماه در تمرینات تیم ملی هیچ امکاناتی مثل فشنگ، ساچمه، تجهیزات، تغذیه، میان بعد و غیره نداشتیم. این دو ماه بر ما اینطوری گذشته و خب قطعا در سالی که منتهی به المپیک هست، یعنی حالا در ادامه به المپیک میرسیم 2021، شرایط مناسبی برای تیراندازان نیست.
این گلایه های بچه ها رو خب مقداریش رو باید حوصله به خرج بدن و مقداریش رو هم باید دید ملی داشته باشن و بعضی از این امکانات
آشون دید ملی دارن. اینو میگن دیگه، میگه خب ما میخوایم بریم قهرمانی واسه کشور بیاریم، اینا رو میخوایم.
خب حرف منطقی، عرض کردم اگر احیانا تأخیری در تأمین مهمات بوده که الان الحمدلله همه چی مهیا و موجوده، اگر تأخیری در تأمین مهمات بوده این یک موضوع ملیه، میبایستی بچه ها دیدشون رو یکم بالاتر و بازتر بکنن، به فدراسیونشون اعتماد بیشتری داشته باشن. فدراسیون هم الان همه مشکلات رو برطرف کرده و ضربه هم انشالله بچه های خوب ما نخواهند دید.
مشکل فشنگ هم نداریم دیگه،
اینقدر توانمندی و استعداد دارن بچه ها و مربیان و کادر فنی ما که یقینا این یکی دو ماهی رو که بچه ها گلمند هستن حتما با همت خودشون و ما پسش برمیه.
مشکل فشنگ داریم یا نداریم الان؟
با اصلا الان انبار موجود و یک پارت هم اتفاقا امروز آوردن تخلیه کردن.
برای شما روزی موفقیت میکنم جناب آقای ملک محمدی، امیدوارم که سهمیه های پرتعداد ما با بیشترین سهمیه انفرادیمون رو در رشته تیراندازی آوردیم و خیلی امیدواریم بهشون، امیدوارم بدرخشن در المپیک.
حتما ما هم مثل شما این آرزو رو داریم و مطمئنیم هم بچه‌هامون خوبن، هم مربی محترممون، هم برنامه‌های خوبی داریم براشون. انشالله با دعای خوب شما و مردم عزیزمون به همه خواسته ها و انشالله مدال رنگی رو المپیک خواهیم.
انشالله. ممنونم با شما، خداحافظی میکنم، خدا نگهدار. یه نکته رو زنده باشید، خدا نگهدار. یه نکته رو اصلاح بکنم، کشتی رو در نظر نگیرید، کشتی که اصلا چشم و چراغمونه، ولی این 6 7 سهمیه که تیراندازی به دست آورد خیلی قابل توجه از این نظر، میگم یکی از بیشترین سهمیه ها رو تیراندازی برای ما کسب کرده. امیدوارم که موفق باشه. ورزش
رادیو،
ورزش
جامعه جهانی، تمام ورزش ایران و جهان در جامعه جهانی، هر روز به جز پنجشنبه و جمعه 10 تا 11 از رادیو ورزش. جامعه جهانی.
خب میخوام موضوع نظرسنجی امروز رو مطرح بکنم و شما در موردش نظر بدید. به نظر شما در شرایط کنونی پرسپولیس بازی بکند بهتر است در لیگ برتر یا بازی نکند بهتر است در لیگ برتر؟ 1 بازی بکنه، 2 بازی نکنه. لطفاً عدد گزینه مورد نظرتون رو به 30306 در 2 دقیقه پیش رو که زمان دارید پیامک کنید.
این بازی لغو شدنش خب خیلی به نفع پرسپولیس. کاشکی برای نسپلت قبول میکردش میومدش تو آزادی بازی میکرد. این طوری شرایط پرسپولیس خیلی بهتر میشد. یه وقت حمایت کنم پرسپولیس واسه ایرانه. ممنون از برنامه خوبتون. جاوید پیشفر از کارگاه کفاس خدا نگهدار.
پرسپولیس بازی مهم داره. به اصطلاح باید بگیم تیم ملی ما با پیراهن قرمز داره میخواد ظاهر بشه و در مقابل تیم فینالیست قرار بگیره و بتونه یه بازی خوب انجام بده. تمام این تدابیری که اندیشیده میشه در مورد صحت و سلامت بازیکنان و بردن کیفیت بالا که بتونه با نیروی و قوای خیلی کاملی بتونه در مقابل تیم مقابل قرار بگیره پرسپولیس. شکی در این نیست. عضو هیچ تیمی یا طرفدار هیچ تیمی. سوال بنده از جناب کاظم زاده و کارشناس اگر هست که آیا در مورد تیم‌های دیگه هم همینطور میشد؟
خصوص تیم پرسپولیس را عرض بکنم که بازی نکردن تیم پرسپولیس در لیگ میتونه به نفع این تیم باشه. تنها این دلیل نیستش که پرسپولیس به خاطر شرایطی که AFC گذاشته بازی انجام نداده. شاید آقای گل محمدی نخواستن ترتیبشون رو لو بدن. شاید آقای گل محمدی ترتیب مدیریتی خاص یک برنامه خاصی برای بازی نهاییشون دارن که اگر پرسپولیس در لیگ بازی میکرد این تکنیکا لو میرفت. در نهایت آقای گل محمدی به نظر من از همه ما واردتر به کارشون هستن و مسلط به اوضاع افغان. امیدوارم که پرسپولیس با جام قهرمانی به کشور ایران برگرده و افتخار بزرگی برای ملت ایران باشه. متشکرم. محمد زار از ملایه.
به نظر من نسبت که قبول میکرد به نفس می چون بازی برگشت زمین اونا می شود.
من خواستم بگم که واقعا پرسپولیس اگه بازی نکنه خیلی به ضررش هست. حداقل میتونن بازی با ذوب‌آهن رو برگزار کنن که پرسپولیس از بازی‌ها عقب نیفته و تو کوران بازی قرار بگیره. تیم‌های شرق الان دارن بازی می‌کنن تا روز فینال. واقعا باید به گوش مسئولین برسونن. ما هم دوست داریم تیممون قهرمان بشه. ان شاءالله قهرمان بشه. کیوان زنیمن هستم از شهرستان دره‌شهر. من
خیلی متشکرم از همراهیتون. پایان وقت نظرسنجی رو اعلام میکنم. آخرین به روز رسانی رو هم انجام میدم و بگم بهتون که چطوری بود. از شما پرسیدین پرسپولیس تو این شرایط بهتر بازی بکنه بهتره یا بازی نکنه بهتره. به نظر شما عدد یک بازی بکنه، عدد دو بازی نکنه؟ و از شما خواستیم که عدد گزینه مورد نظرتون رو به 30306 پیامک بکنید که نتیجه که به دست اومد 68% بازی بکند و 32% بازی نکند بهتر است. این نتیجه نظرسنجی ما بود. خیلی متشکرم از مشارکتتون. یه خبر مهم از تنیس میخوایم تقدیمتون بکنیم. کنفرانس جهانی مربیان به صورت وبینار از سوی فدراسیون جهانی تنیس قراره که برگزار بشه. حالا متولی کیه؟ سید امیر برقعی، مدیر توسعه غرب و آسیای میانه فدراسیون جهانی تنیس. متولی نه، مدرس. مدرسش ایشون هستن که خودشون توضیح میدن قراره چه اتفاقی بیفته.
بله، من همونطوری که لطف داشتید معرفی کردید، من عضو فدراسیون جهانی تنیس هستم با همون عنوانی که شما فرمودید، مسئول توسعه برنامه‌های توسعه‌ای در کشورهای غرب و آسیای میانه و البته بیشتر از اون در کشورهای آسیایی در مورد یه سری از پروژه‌ها هستم. این وبینار آموزشی که اشاره کردین خب هر دو سال یه بار در سطح قاره‌ای و دو سال یه بار هم در سطح جهانی برگزار میشه، به صورت حضوری برگزار میشه، ولی الان به صورت به خاطر این شرایطی که بیماری کرونا در دنیا ایجاد کرده امسال صورت آنلاین برنامه ریزی شده که برگزار شده. از دیروز شروع شد، نزدیک به 1300 نفر از سرتاسر دنیا تو این برنامه ثبت نام کردن. وبینار به زبان انگلیسی برگزار میشه. هفته پیش مشابه این وبینار با حضور حدود 250 نفر به زبان فرانسوی برگزار شد و هفته آینده هم به زبان اسپانیایی مشابه این برنامه برگزار میشه. خوشحالم که با این رایزنیایی که ظرف دو هفته گذشته انجام دادیم حدود 350 تا سهمیه به کشور خودمون اختصاص دادیم از طرف فدراسیون جهانی تنیس. فکر میکنم چیزی بوده بیشتر از یک چهارم ظرفیت کل کنفرانس از سرتاسر دنیا بود. اهمیت خیلی زیادی داره تو بحث آموزش و به‌روزرسانی مربیان. روز گذشته سه نفر از بهترین مدرسان بازیکن المپیک فکر میکنم آتلانتا، آقای لیاندر پیس از هند، دارنده المپیک نقره المپیک آتلانتا، یکی از مدرسین بود، یه مدرس کانادایی داشتیم و یه مدرس از آفریقای جنوبی. امروز هم دوباره همین برنامه ادامه پیدا میکنه، بازم چهار نفر از مدرسین برجسته از سرتاسر دنیا و فردا هم که روز پایانی هست دوباره با موضوعات مختلف و تیم مدرسین روز خودش. این برنامه از ساعت 12:30 ظهر به وقت تهران، 9 صبح به وقت لندن شروع میشه که 12:30 ظهر به مدت 2 ساعت برگزار میشه. باید این اشاره بکنیم که فکر میکنم این بزرگترین برنامه آموزشی و بزرگترین در حقیقت حضور آموزشی ورزش ایران در سطح دنیا هست. حالا من اطلاع دقیق از رشته‌های دیگه ندارم، ولی این آماری که خدمت شما ارائه کردم فکر میکنم در همه رشته‌ها شاید یه چیز بی‌نظیر، اگه نباشه حداقل کم نظیره. امیدوارم فرصتی که ایجاد شده فدراسیون تنیس ایران با تلاش‌هایی که شروع کرده به خوبی ازش استفاده کنه در سطح استان‌ها و برنامه‌هایی که داره. متشکرم.
روز همگی بخیر. خیلی متشکرم که برنامه جام جهانی رو میشنوید. بخش بعدی برنامه‌مون تالار افتخارات با مهدی زارعی که خیلی ویژه نگاه کرده، مخصوصا واسه اونایی که به شدت تخصصی فوتبال دنبال میکنن و خیلی عمیق بشنوید.
یه فاصله زمانی 20 ساله. در این مدت قوانین فوتبال چقدر تغییر میکنن؟ آذر ماه 1377 بود که تیم ملی ایران برای شرکت در بازی‌های آسیایی بانکوک راهی تایلند شد. هنوز قانونی نبود که فقط بازیکن‌های زیر 23 سال بتونن تو این تورنمنت شرکت کنند. به همین خاطر برخورد کشورهای مختلف با فوتبال بازی‌های آسیایی با هم دیگه فرق داشت. عربستان به خاطر نزدیکی ماه رمضان اصلاً در بازی‌ها شرکت نکرد. کره جنوبی و ژاپن آینده نگری کردند و تیم‌های امید خودشون رو به رقابت‌ها فرستادند. اونا می‌دونستند باید به میزبانی 4 سال بعد خودشون تو جام جهانی فکر کنند، نه مدال بازی‌های بانکوک. در بین قدرت‌های آسیا فقط ایران و کویت با نیت کسب عنوان قهرمانی پا به رقابت‌ها گذاشتند. ایران هرچند بعد از جام جهانی با تغییر سرمربی مواجه شده بود، اما عملاً ترکیب اصلی خودش رو حفظ کرد. ابتدا به نظر می‌اومد که منصور پورحیدری مربی تیم قصد جوان‌گرایی داره، اما وقتی تو یه بازی دوستانه ایران با نتیجه 3-0 از کویت باخت، استفاده از جوونا کاملا فراموش شد و از اون مسابقه فقط علی کریمی در تیم ملی باقی موند. تو عناصر دفاعی تیم ملی ایران نادر محمدخانی 35 ساله بود، جواد زرینجه 33 ساله و محمد خاکپور 32 ساله. تیم ملی در اوج احتیاط بازی‌ها رو شروع کرد و به لطف درخشش یه تازه وارد 2-0 مقابل قزاقستان پیروز شد. هر دو گل رو وحید هاشمیان زد، بازیکنی که اولین بازی ملیش رو تجربه می‌کرد، اون هم با ثبت یه رکورد منحصر به فرد. کمتر از یک دقیقه از شروع بازی نگذشته بود که هاشمیان گلزنی کرد. به این ترتیب تنها بازیکن تاریخ تیم ملی شد که تو دقیقه اول حضورش تو تیم ملی گلزنی کرده. اما هاشمیان بعد از اون درخشش نیمکت نشین شد و جای خودش رو به علی موسوی داد. حتی در بازی مقابل لاوس هم ترکیب اصلی تیم حفظ شد و ایران 6-1 به پیروزی رسید، اونم در شرایطی که علی دایی بالاخره بعد از یک سال ناکامی تونست تو بازی‌های ملی گلزنی کنه. از طرف دیگه تیم‌هایی مثل کویت، چین و ازبکستان هم که کمتر توجهی به جوان‌هاشون کرده بودند مثل ایران به راحتی به مرحله بعد صعود کردند. بعد از یه باخت غیرمنتظره 4-2 به عمان کم کم ترکیب اصلی تیم ملی شکل گرفت، از نفرات با تجربه تر استفاده شد و ایران بعد از اون مقابل تاجیکستان، ازبکستان و دوبارم برابر چین برنده شد تا فینالیست بازی‌ها بشه و بالاخره با برتری 2-0 مقابل کویت برای سومین بار قهرمان بازی‌های آسیایی شه. بعد از اون قوانین سنی بازیکنای حاضر تو این رقابت‌ها تغییر کرد و دیگه هیچ تیمی با میانگین سنی ایران قهرمان بازی‌های آسیایی نشد.
متشکرم از همراهیتون با برنامه جام جهانی. من یه خواهشی دارم از بازیکنان عزیز تمام تیم‌های لیگ برتری که طرفداران زیادی دارن، لطفاً به فضای تنش آمیز، پرتنش و پرنفرت دامن نزنین. یه توییتی منتسب به عارف غلامی الان داره دست به دست میشه توی فضای مجازی که متن این توییت اینه، میگه بیجینگوان توی لیگ قهرمانان و در قطر بازی داشته، یعنی مربوط به همین دوران قرنطینه و کرونا، 24 ساعت قبل از بازیشون در لیگ قهرمانان آسیا در چین برای برگزاری بازی 1/4 نهایی جام حذفی تیم جوانانش رو بازی داد و 3-0 باخت و حذف شد که مسن‌ترین بازیکن تیمشون 20 سالش بود. هشتگم زدن قانون من درآوردی. خب شما به عنوان یک بازیکن بسیار محبوب در تیم استقلال مقبولیت دارید. وقتی چنین توییتی میزنی هوادار هم میبینه، تحریک میشه، میگه آقا پس اون اونجوری کرده، این قانون اینجام پس خوبه، پس چرا پرسپولیس فلان. حالا نکته کجاست؟ اصلا 1/4 نهایی جام حذفی چین اصلا این موقع ها برگزار نمی شده. چینی ها بازی ردبندی جام حذفیشون 10 روز قبل از آغاز مسابقات بیجینگوان توی لیگ قهرمانان باشگاه آسیا بوده. توی بازی ردبندی که سوم هم شده بیجینگوان در حال وقت اضافه ضربات پنالتی رفته، خدمت شما عرض کنم که تیم رقیب که فکر کنم شانگهای بود، آره شانگهای SIPG بود، رو برد، سوم شد، تموم 10 روز قبل از آغاز مسابقاتش در لیگ قهرمانان باشگاه آسیا. خب این حرفی که شما میزنید کاملا جریان سازه، بر اساس چه اطلاعاتی با چه پشتوانه‌ای؟ فقط مکدر میکنه ذهن هوادار رو. لطفاً بیشتر دقت کنیم. خیلی متشکرم از همراهیتون با برنامه جام جهانی. بریم سراغ بخش بعدی برنامه، محمد حسن واحد، بسکتبال و ویژه NBA.
درود بر شما همراهان جام جهانی، شنوندگان دوست داشتنی رادیو ورزش، امیدوارم هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. با خبرهای از بسکتبال همراهتون هستم. لیگ بسکتبال NBA رسما اعلام کرد که از 24 تا 30 نوامبر 546 آزمایش کرونا از بازیکنان لیگ NBA به عمل اومده و 48 آزمایش اون مثبت بوده که بلافاصله بازیکنانی که آزمایششون مثبت بوده به قرنطینه منتقل شدن. قرار شده که با توجه به اینکه کمپ‌های تمرینی تیم‌ها برای شروع فصل جدید آغاز شده، این تستای کرونا بیشتر و بیشتر هم انجام بشه تا بازیکنانی که به هر حال آلوده هستن به این ویروس بلافاصله شناسایی بشن و به قرنطینه برن تا بقیه بازیکنان یا کادر فنی رو دچار مشکل نکنن. به هر حال فصل جدید رابطه لیگ NBA به شکل قرار برگزار بشه که مسابقات به صورت رفت و برگشت انجام بشه، تیم‌ها در زمینای اختصاصی خودشون میزبان باشن و خب همین موضوع باعث میشه تا سختگیری‌هایی که برای ویروس کرونا وجود داره در لیگ NBA هم افزایش پیدا بکنه. اما خبر بعدی در خصوص نقل و انتقالات لیگ NBA هست و تمدید قرارداد دو ستاره باشگاه لس آنجلس لیکرز، لبرون جیمز، یکی از اسطوره‌های بسکتبال NBA. قرارداد خودش رو با اینکه هنوز 1 سال از مدت قرارداد قبلیش باقی مونده بود با باشگاه لیکرز تمدید کرد به ارزش در واقع 85 میلیون دلار و آنتونی دیویس، یکی از ارکان قهرمانی لیکرز در فصل گذشته، قراردادش به مدت 5 سال و مبلغ 190 میلیون دلار تمدید کرد تا این دو ستاره در کنار هم نوید روزهای درخشانی رو برای این باشگاه قدیمی لیگ NBA بدن و طرفداران لیکرز امیدوار باشن تا تعداد قهرمانی‌های باشگاه خودشون در NBA بیشتر و بیشتر هم بشه. خبر آخرم در خصوص راسل وستبروک است، بازیکن تیم بسکتبال هیوستون راکتس که در یک معاوضه با جان وال به تیم بسکتبال واشنگتن ویزارز پیوست و جان وال هم به باشگاه هیوستون اومد تا به هر حال شایعات هم پیرامون این ستاره بزرگ یعنی راسل وستبروک در لیگ ام بی ای با این جابجایی به اتمام برسه. وستبروک ماها بود که ابراز نارضایتی میکرد از حضور در باشگاه هیوستون و به هر حال حضورش در تیم جدید حسن ختامی بود به تمام شایعات و خبرهایی که پیرامون این ستاره بزرگ مخابره میشد. سپاس از توجهتون.
خیلی متشکرم از اینکه برنامه جام جهانی رو میشنوید. به لحظات پایانی برنامه رسیدیم و بخش سرمقاله رو میخوام براتون بخونم از روزنامه خبر ورزشی در ستون حرف آخر به قلم علی جوادی، اشاره‌ای که ایشون داشتن به مصاحبه اخیر آقای دایی با این تیتر: دایی حق دارد، سخاوتمند و مهربان نیستیم. علی دایی در آخرین گفتگو از توقعش برای نگاه مهربانانه گفت و اینکه او به دلیل خاص بودنش لایق جایگاه ویژه تری است. دایی بارها و بارها از نام ایران دفاع کرد و همین حالا که کریستیانو رونالدو در تیم ملی پرتغال گل میزند، قرار است جای یک ایرانی به نام علی دایی را در فهرست بهترین گلزنان ملی دنیا بگیرد. دایی از این گفت که عنصر خاص فوتبال ماست و در این نکته کاملا با او هم نظر هستیم. معتقدیم او خاص‌ترین عنصر فوتبال ماست که دینش را به فوتبال ما ادا کرد، اما به دفعات مورد بیمهری و بی‌اعتنایی قرار گرفت که این بیمهری بیشتر از سوی مدیران ورزش و فوتبال بود. دایی به مرگ تلخ مارادونا اشاره کرد که موجب شد تلویزیون‌های خانه کارلوس بیلاردوی بزرگ خاموش شوند تا حال او به دلیل اطلاع از مرگ شاگردش در جام جهانی 86 و 90 وخیم‌تر نشود. شکایت دایی به این معناست که ما با بزرگانمان مهربانانه برخورد نمی‌کنیم و نهایت لطفمان همراهی با دور آخرشان در امجدی است. سخاوت در نگاه بعضی مدیران نیست که عناصر دیگر را محبوب‌تر و بالاتر از خود ببینند. گناهی هم ندارند. این را نه به عنوان ژنتیک در وجودشان دارند و نه آموختند. این بخشی از قلم علی جوادی بود در روزنامه خبر ورزشی. فرصتی برای ادامش نداریم. بخش پایانی برنامه‌مون فوتبال جهانه. با سرکار خانم نجمه جعفری میخوام صحبت بکنم و این بخش رو ایشون تقدیم شما میکنن. خانم سلام، روز بخیر.
سلام بر شما آقای کاظم‌زاده، سلام بر شنونده‌های رادیو ورزش. امروز بخیر. میتونم خیلی فرصت کوتاه اجازه بدید سریع بریم سراغ خبرها؟
خواهش میکنم، بفرمایید.
گفتیم شنبه با خبرهای خوش شروع کنیم. تبریک به کلا هواداران فوتبال، تقریبا تماشاگرها برگشتن به فوتبال تیم لیگ جزیره. بعد پنجشنبه توی بازی راپید وین و آرسنال به امارات برگشتن. از این هفته توی بازی انگلیس حدود 2000 نفر از هوادارا میتونن توی ورزشگاه حضور داشته باشن. خبر خوش دیگه برای لیورپولی هست. فندک در کمپ لیورپول آفتابی شده، عکساش توی شبکه‌های اجتماعی یه موج شادی رو بین هوادارا راه انداخته. اون برمیگرده توی هفته‌های آینده به تیم. اما اخبار خوشم واسه طرفدارای بایرن هم هست. هم کیمیش هم آلفونسو دیویس مسئولیتشون برطرف شده، برمیگردن. نگران سلامت تیمتون نباشید، نه شما نه آقای هانسی فلیک. اما از ناپ هم خبر هست که بالاخره شورای شهر ناپ به صورت رسمی سان پائولو رو به نام استادیوم دیگو آرماندو مارادونا نامگذاری کرد. این دومین ورزشگاه توی دنیا است که بعد از آرژانتینیوس به نام ال دیگو زده میشه. آخرین شایعات پیرامون مسی هم که حسابی نقل زبونه هست، این که نیمار گفته میخواد در واقع سالهای آینده در کنار مسی بازی کنه و حالا پاری سن ژرمن هم به لیست تیم‌های اضافه شده که ممکنه مسی بره اونجا بازی کنه. برای هواداری پرسپولیس و کلا ایرانیان بگیم که یه نگاه کنیم به وضعیت شرقیای لیگ آسیا، که خب تیم‌های بیجینگ چین، اف‌سی توکیو ژاپن، اوسان هیوندای کره، ملبورن ویکتوریا استرالیا، ویسل کوبه ژاپن، شانگهای اس‌آی‌پی‌جی چین، یوکوهاما ژاپن و سامسونگ کره هم تیمایی بودن که از مرحله گروهی اومدن بالا و مسابقاتشون رو
خیلی متشکرم ازتون. ان شاءالله فردا هم در خدمت شما خواهیم بود.
زنده بشید.
موفق باشید. خدا نگهدار. شنوندگان عزیز، ممنونم که شنیدید برنامه جام جهانی رو برای شما آرزوی موفقیت میکنم و همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. خداحافظ.